ساعت 11 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. نخستین جلسه رایزنی برای نگارش متن توافق نهایی هسته‌ای پایان یافت. ایران میگوید مباحث حقوق بشری ارتباطی به مذاکرات هسته‌ای ندارد. در پی بازداشت یک شهروند آلمانی به اتهام جاسوسی، سفیر آمریکا در برلین احضار شد. نشست عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای نگارش متن توافق نهایی هسته‌ای شامگاه جمعه به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، این نشست 7.5 ساعت به طول انجامید و ادامه گفتگوها قرار است صبح روز شنبه سر گرفته شود. عباس عراقچی روز جمعه با ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا نیز دیدار و گفتگو کرده است. دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 با هدف تدوین توافق جامع هسته‌ای از روز چهارشنبه 11 تیر ماه در وین آغاز شد و تا 29 تیر ماه هم ادامه خواهد یافت. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید مباحث حقوق بشری ارتباطی با مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 ندارد. ناوی پیلای کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر توصیه کرده است که در جریان مذاکرات هسته‌ای به وضعیت حقوق بشر در ایران هم پرداخته شود و دولت ایران تعهد دهد که به حقوق اساسی شهروندانش توجه می‌کند. مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 روز جمعه در حالی ادامه یافت که مسئله تعداد سانتریفیوژها همچنان یکی از مهمترین چالش‌های میان طرفین گفتگوهاست، چالشی که می‌تواند نگارش متن توافق جامع را با مشکلاتی مواجه سازد. شاهین بشیری در همین باره گزارش می‌دهد.
عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران و هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از ظهر جمعه 13 تیر ماه نشست خود را برای نگارش متن توافق مشترک جامعه هسته‌ای در وین آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، قرار بود این نشست صبح روز جمعه به وقت محلی برگزار شود، اما این نشست با توافق دو طرف برای انجام رایزنی‌های دو جانبه و داخلی برای ساعاتی به تعویق افتاد. عباس عراقچی پیش از آغاز نشست خود با هلگا اشمیت با ویلیام برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا دیدار و رایزنی کرد. دیدار و مذاکره این دو دیپلمات ایرانی و آمریکایی نزدیک به 2 ساعت طول کشید. در همین حال یک دیپلمات غربی حاضر در مذاکرات هسته‌ای در وین که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته است که ایران کاهش تعداد سانتریفیوژها را پذیرفته است، اما تعداد مورد نظر این کشور به طور غیر قابل قبولی بالاست. در همین زمینه یک دیپلمات ارشد آمریکایی نیز به رویترز گفته است که ظرفیت غنی‌سازی ایران در هر گونه توافقی میبایست کسری از آنچه آنها در حال حاضر دارند باشد. این در حالی است که یک دیپلمات ایرانی روز چهارشنبه به رویترز گفته بود ایران به 50,000 سانتریفیوژ احتیاج دارد و نه 49,999 سانتریفیوژ. در همین حال عباس عراقچی روز پنجشنبه در مورد گزارش‌های منتشر شده مبنی بر پذیرش کاهش تعداد سانتریفیوژها از سوی هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفته است درباره تعداد سانتریفیوژها نباید به گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای توجه کرد. به گزارش رویترز ایران هم اکنون 19,000 سانتریفیوژ دارد که در حدود 10,000 تای آنها فعال هستند، اما در مورد تعداد سانتریفیوژها به گمان مارک هیپس تحلیلگر مؤسسه کارنگی در برلین مشکلات خاصی در خود ایران وجود دارد.
From the point of view of Iran, the technical people and the engineers in the program.
از منظر ایران افراد متخصص و مهندسان کاملا می دانند که با شرایط حال حاضر ایران قادر به تولید سوخت برای راکتورها نخواهد بود. اما مقام های ارشد حکومت ایران از جمله رهبر این کشور هنوز ادعا می کنند که ایران تعداد فراوانی سانتریفیوژ برای تأمین سوخت لازم دارد و این به نظر من یک نوع عدم درک متقابل است، اما این بار نه بین ایران و 6 کشور بلکه در خود حکومت ایران و میان متخصصان و رهبران و تصمیم گیران.
centrifuges to move its program forward.
در دوره جدید مذاکرات، ایران و 5+1 در تلاش هستند تا پیش از پایان یافتن مهلت 6 ماهه توافق هسته‌ای، یعنی 20 ژوئیه 30 تیر ماه، به توافقی جامع و نهایی دست یابند. در همین زمینه، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، گفته است که در دوره تازه مذاکرات هسته‌ای اراده سیاسی لازم برای دستیابی به توافق وجود دارد. با این حال، آنطور که یک مقام اروپایی حاضر در مذاکرات وین 6 به رادیو فردا گفته است، از آنجا که هنوز تا پایان مهلت 6 ماهه چندین روز باقی است، طرفین برای دستیابی به توافق نهایی عجله ندارند. الیور مایر، تحلیلگر مسائل خلع سلاح در بنیاد علم و سیاست در برلین، در مورد امکان تداوم مذاکرات حتی پس از پایان این مهلت 6 ماهه به رادیو فردا میگوید:
همه طرفین متعهد به دستیابی به توافق تا 20 ژوئیه هستند. در این حال به نظرم دو طرف نگرانند که در صورت تمدید زمان مذاکره ورق درباره آنچه بر سرش توافق شده برگردد. اما فکر می‌کنم سخت‌ترین مشکل در تهران و واشنگتن باشد که مذاکره کنندگان باید عقب نشینی از مواضع خود را در آنجا بقبولانند. اگر این موضوع مشکل ساز باشد، احتمالاً به زمان بیشتری نیاز هست. و من قطعاً فکر می‌کنم که به جای پذیرش شکست در پایان این مهلت 6 ماهه اولیه، بهتر است که طرفین مذاکره را پس از 20 ژوئیه هم ادامه دهند.
مذاکرات موسوم به وین 6 روز چهارشنبه هفته گذشته با دیدار محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز شد. این مذاکرات در راستای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای انجام می‌شود و ایران امیدوار است چنین توافقی به تحریم‌های بین‌المللی و یک جانبه علیه این کشور پایان دهد.
ادامه خبرها. وزارت خارجه آلمان روز جمعه با احضار سفیر آمریکا در برلین از او خواست درباره جاسوسی یک شهروند آلمانی برای آمریکا توضیح دهد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، یکی از ماموران اطلاعاتی آلمان روز چهارشنبه به اتهام جاسوسی برای آمریکا بازداشت شده است. متهم مردی 31 ساله و کارمند سازمان اطلاعاتی برون مرزی آلمان BND بوده است. بر اساس گزارش‌ها، او در تلاش بوده تا اطلاعات مربوط به کمیته ویژه پارلمان آلمان را به آمریکا بدهد. این کمیته مسئول تحقیق بر روی موضوع شنودهای تلفنی سازمان امنیت ملی آمریکا NSA از برخی از مقام‌های بلندپایه از جمله آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بوده است. اطلاعاتی که سال گذشته توسط ادوارد اسنودن، پیمانکار پیشین این سازمان، افشا شد. در پی 2 روز تظاهرات در کویت، دولت این کشور روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که با هر گونه تجمع غیر مجاز و اقدام غیرقانونی خشونت‌آمیز به شدت برخورد خواهد کرد. هزاران تن از شهروندان کویت در اعتراض به بازداشت مسلم البراک، یکی از رهبران مخالفان دولت این کشور، از روز پنجشنبه دست به تظاهرات زدند. مسلم البراک قرار است روز دوشنبه به اتهام توهین به دستگاه قضایی محاکمه شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تظاهرکنندگان در اطراف زندان مرکزی کویت به سوی نیروهای پلیس سنگ پرتاب کردند و پلیس نیز برای مقابله با تظاهرکنندگان از گاز اشکاور استفاده کرده و 13 تن را بازداشت کرده است. پترو پوروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، میگوید برای روز شنبه 14 تیر ماه به جدایی طلبان طرفدار روسیه پیشنهاد مذاکره داده و منتظر پاسخ است. پیشنهاد برگزاری مذاکرات جدید که در وبسایت ریاست جمهوری اوکراین منتشر شده، امکان دیدار احتمالی را مشخص نکرده، اما خبرگزاری رویترز از قول یک دیپلمات غربی میگوید انتظار می‌رود مذاکرات در شهر دونتسک برگزار شود. و اما توجه بفرمایید به برنامه ملاقات، برنامه‌ای که به زندانیان سیاسی در ایران می‌پردازد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
اولین بازداشت او به آذر ماه سال 89 باز می‌گردد که همراه با شماره دیگری از روزنامه نگاران ایرانی بازداشت شد. ریحانه طباطبایی در آن بازداشت 36 روز را در سلول‌های انفرادی بند 2 الف متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گذراند و پس از طی مراحل بازجویی با سپردن وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. پرونده اتهامات این روزنامه نگار نزدیک به جبهه مشارکت ایران اسلامی در فروردین ماه سال 91 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد. در حکم صادره برای این روزنامه نگار، قاضی دادگاه او را به تلاش برای برگزاری انتخابات آزاد از طریق حزب نظارت استصوابی شورای نگهبان، تبلیغ برای مطبوعات آزاد، احزاب آزاد و آزادی زندانیان به نوشته قاضی، اغتشاشات و فتنه‌گران و عدم دخالت نظامیان در سیاست و اقتصاد متهم کرد. به باور قاضی مقیسه، اینها تضعیف ارکان نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و تحت تأثیر به گفته قاضی نظریات انحرافی مصطفی تاج‌زاده، دیگر زندانی سیاسی عقیدتی این سالها و عضو ارشد حزب مشارکت نوشته شده بود. انتشار اخبار زندانیان سیاسی و دیگر اخبار مرتبط با جنبش سبز که قاضی دادگاه از آن با عنوان زنده نگاه داشتن جریان فتنه یاد کرده بود، از دیگر مصادیق اتهامی ریحانه طباطبایی بود. این روزنامه نگار اصلاح طلب در آن دادگاه به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل 1 سال زندان محکوم شد. این حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر به تحمل 6 ماه حبس تعزیری تغییر یافت. بازداشت بعدی خانم طباطبایی در بهمن ماه سال 91 رقم خورد. ماموران به منزل پدری او مراجعه کردند و پس از تفتیش خانه و بردن بخشی از وسایل شخصی او، این روزنامه نگار اصلاح طلب را نیز با خود بردند. در همان دوره زمانی علاوه بر ریحانه طباطبایی که در آن زمان خبرنگار روزنامه بهار بود، شماره دیگری از روزنامه نگاران ایرانی نیز بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفتند. خانم طباطبایی در شهریور ماه سال 91 برای اجرای حکم خود به دادسرای مستقر در اوین مراجعه کرد، اما پس از مراجعه به او گفته شد فعلا حکمش اجرا نخواهد شد. در آخرین روز خرداد ماه سال 93، ریحانه طباطبایی برای تفهیم اتهامی جدید به دادسرای مستقر در زندان اوین فرا خوانده شد. عضویت در ستاد ملی جوانان در انتخابات ریاست جمهوری سال 92، شرکت در همایش جوانان اصلاح طلب در شهرستان شهرکرد و توهین به سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف از نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 در صفحه فیسبوک شخصیش از جمله اتهامات او در پرونده جدید بود. مراجعه این روزنامه نگار اصلاح طلب به دادسرای مقدس واقع در زندان اوین با بازداشت او برای گذراندن دوره محکومیت صادره از پرونده قبلی همراه شد و خانم ریحانه طباطبایی روانه بند زنان زندان اوین شد تا دوره محکومیت 6 ماهه خود را در این زندان بگذراند.
ادامه خبرها. نوری مالکی نخست وزیر عراق روز جمعه تأکید کرد که هرگز از نامزدی برای یک دوره دیگر نخست وزیری کنار نخواهد رفت. به گزارش رویترز، آقای مالکی خود را یک سرباز و مدافع منافع مردم عراق در برابر تروریست‌ها و متحدانشان بعثی‌ها و نقشبندی‌ها توصیف کرد. اختلافات عمیق میان جناح‌های حاضر در مجلس عراق مانع از تشکیل دولت جدید و انتخاب رئیس مجلس شده است. استاندار تهران میگوید در صورت مصرف درست آب سیاست جیره‌بندی اعمال نخواهد شد. حسین هاشمی روز جمعه به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت بارور کردن ابرها فعلا در دستور کار نیست، چرا که به گفته او این اقدام تأثیری بر بارش‌های جوی نداشته است. استاندار تهران تأکید کرد که با کاهش مخازن سدهای لطیان، لار، ماملو و امیرکبیر طبیعی است که شهروندان باید در مصرف آب صرف جویی کنند. حمید چیچیان وزیر نیروی ایران نیز 2 روز پیش گفته بود اگر مردم به میزان 20% صرف جویی کنند امسال آب جیره بندی نخواهد شد. و مانور نظامی مشترک کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و روسیه در دریای سیاه از روز جمعه 13 تیر ماه آغاز شد و قرار است تا روز 22 تیر ماه هم ادامه یابد. وزارت دفاع بلغارستان که میزبان برگزاری این مانور نظامی است اعلام کرده این مانور شامل تمرین‌هایی برای مقابله با بحران خواهد بود. 11:14 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه یه برنامه از رادیو فردا توجه بفرمایید.